اشتباهات کارکنانمون ما پرداخت میکنیم.
در نتیجه ما باید هم سرمایه‌مون رو بذاریم و هم با وقتی که میذاریم نهایتا بعد از اینکه هتل راه اندازی کردیم دو دستی تقدیم بانک بکنیم.
ایران کشوری است با آب و هوای بسیار متنوع و دارای تاریخ و تمدن باستانی، مراکز مذهبی و جاذبه‌های طبیعی و زمینه‌های تاریخی اسلامی زیادی می‌باشد که لزوماً این کشور را جزو استعدادهای بالقوه در تبدیل شدن به قطب گردشگری منطقه می‌نماید. خدمت هتلداری و مهمان نوازی در کشور عزیزمان ایران به واسطه جاده تجاری راه ابریشم به حدود 300 سال قبل و کهن‌ترین مهمانسرای جهان یعنی مهمانسرای عباسی باز می‌گردد. امروزه رشد متوسط گردشگری سالانه در کشور حدود 11% می‌باشد.
سوال بنده این هست که آیا واقعا آمار تعداد ورودی گردشگران صحیح هست در خصوص تعداد و ما نسبت به سالهای گذشته در خصوص تلاش برای ورود گردشگرهای یا گردشگران خارجی به کشور چه فعالیت‌های خاصی انجام دادیم؟
ما باید به سمتی بریم که از بخش سوء ظنی که برای بخش از کشور را هست و تبلیغات منفی کلی کشور ما هست بتونیم این رو خونسا بکنیم و تبلیغات مثبتش بکنیم. ایجاد این احساس امنیت رو ما با تبلیغات مثبت که به نظر بنده و تمام دوستانی که در بخش صنعت هتلداری فعالن، تبلیغات ما در سطح جهان بسیار ضعیفه.
بر اساس گزارش سازمان جهانی یونسکو، ایران یکی از 10 کشور بزرگ جهان در توانایی پذیرش توریست می باشد. مسئله اصلی این است که چرا با توجه به پتانسیل بالای ایران در زمینه جذب گردشگر در این امر به موفقیتی دست نیافته است؟
با توجه به که امروز شرایط کشور به گونه ایست که با قیمت ارز افزایش پیدا کرده، قیمت بلیط هواپیما برای سفرهای خارجی افزایش پیدا کرده، بهترین فرصتی که ما برنامه ریزی کنن دولت مردان برنامه ریزی کنن که بتونیم گردشگر داخلی و دریافتگر خارجی رو جذب کشور کنیم. ما الان در زمینه محیط زیست دچار چالش‌های بسیار زیاد، ما در بخش بهداشت مشکل داریم، حمل نقلمون مشکل داره، موضوعات جاده ریلی زمینی هوایی فرودگاهامون پایانهامون اینا دچار مشکله. اینها باید رفع بشه تا ما بتونیم گردشگر حتی داخلی خودمون رو جذب کنیم.
متشکرم که همراه و شنونده ما هستید در ویژه برنامه عیدمون. شبتون بخیر باشه، شب بسیار آرامی رو امیدوارم که سپری بکنید. اگر همین الان تازه به جمع شنونده های ما اضافه شدید، خیلی مقدم عرض میکنم خدمت شما و اینو بدونید که ما اینجا داریم در مورد بحث توریست، اقتصاد گردشگری با شما صحبت میکنیم. آقای عقدایی، میخوایم بحث رو با شما جمع‌بندی کنیم.
خواهش می‌کنم. الان ممکنه این سوال واسه مردم پیش اومده باشه که ما گفتیم دبی و ایران، بله، مساحت دبی چقدره؟ مساحت دبی خدمتتون عرض کنم که 1588 مایل مربعه. مساحت کشور ما 6636400 مایل مربعه، یعنی 1500 مایل مربع تقریبا در مقابل 636000 مایل مربع. اینم
یعنی نسبت به کشورمون نقطه
و فیل و فنجونه دیگه، نکات فیل و فنجونه که الان فنجونه فعلا مشتری بیشتری داره. از این طرف من یه آماری رو بگم بعد برم سراغ اون سه تا دلیل. بر اساس آمار مجموعه جهانی اقتصاد در مورد شاخص‌های رقابت‌پذیری گردشگری ایران و مقایسه اون با رقبای منطقه. بله. در زمینه گردشگری ایران طی سالهای اخیر در بسیاری از شاخصها رشد مطلوبی داشته. در سال 2011 رتبه 114 بوده در بین 139 کشور. در سال 2013 16 پله صعود کرده، شده 98م از بین 140 کشور. در 2015 رتبه 97 از 141 کشور رو داشته. در سال 2017 4 پله بازم صعود کرده، شده 93 و این بررسی در بین 136 کشور بوده البته. و در سال خدمت مسکم 2017 معادل 3.4 درصد گردشگران رو تو جهان به خودش اختصاص داده، همونطور که قبلا گفتیم. اما بیاین نگاه کنیم ببینیم که تو منطقه کدوم کشورها از ما اوضاع بهتری دارن. یعنی اگر رتبه ایران 93 بگیریم بر اساس آخرین، شاید باورتون واقعا نشه، شاید واقعا باورتون نشه که قطر که بیابانی بیش نیست رتبهش در گردشگری 47 ما 93. واقعا قطر بیابانی بیش نیست. یعنی من یادم میاد موقعی که در صنعت نفت کار میکردم، ما پیشنهادات کار بسیاری از قطر پترولیوم داشتیم که حقوقی که ما میداد اون موقع شاید چیزی قریب 20 برابر حقوق ما در ایران بود.
بل.
به ما، به کاپیتان های نفتکش ها و اینها، چرا نمیرفتند همه در ازای 20 برابر حقوق؟ به خاطر اینکه واقعا زن و بچه‌شون نمیتونستن اونجا دووم بیارن تو شرایط آب و هوایی. بل. و به خاطر امکاناتی که وجود داشت. 47 ولی رتبهش. امارات متحده عربی 29 و ترکیه 44. یعنی به نظر من الان ترک ها 44 هم، قطر 47، ترک ها هم عقب هم. با توجه به اینکه در قطر هیچی پیدا نمیشه، اینکه چطور رتبه این کشور 47. البته احتمالا مثلا قطری ها دارن اون مهندسان خارجی که میرن اونجا کار میکنن هم توریست حساب میکنن، چون واقعا من هرچی حساب میکنم میبینم که قطر اینقدر جای دیدنی نداره که شما بخواید بهش سفر کنید. ولی به هر حال نکته بسیار قابل توجه دیگه اینه که بذارید برم سراغ اون سر دلیل، چون دیگه فرصتی برای آمارها قطعا نیست. داریم به ساعت 11، از ساعت 11 رد شدیم، 11 و 6 دقیقه است. خیلی سریع اینا رو میگم. دلایلی که مجموعه جهانی گفتن برای محجور واقع شدن گردشگری در ایران، یکیش این بوده که بسترهای مناسب اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری در ساخت هتل و سایر صنایع جانبی وجود در ایران نداره.
بله.
و نکته دیگر اینه که بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ در دنیا بی‌خبرن از فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در ایران براشون وجود داره. تبلیغات بسیار ضعیفی در این رابطه وجود داشته و اخبار منفی غیر واقعی در مورد ایران که در دنیا پخش میشه. من توجه شما رو جلب میکنم، اصلا اجازه بدید بگم که مردم بتونن برن یک به یک ببینن. مثلا سری بزنن به نشریه جئو هیستوره که البته این فرانسوی حتما یه جور دیگه تلفظ میشه، اما نوشته میشه GEOHISTORE.
بله.
که اینجا مثلا نوشته شده آنچه ایران به ما تقدیم کرد شعر، باغها، تحمل غیر، نجوم، مهندسی و پزشکی بوده. یا مثلا اولافور آرنولدز، نمیدونم میشناسیدش یا نه، نوازنده و موسیقیدان بسیار بزرگ ایسلندی، تو صفحه اینستاگرام خودش نوشته هر روز در این کشور کاملا ویژگی هایی رو میبینم، از سخن گفتن باز میمونم، اگر فقط دنیا میدونست ایران چگونه جاییه. یا مثلا گردشگر استرالیایی در اینستاگرام خودش نوشته شاید این تنها جایی در جهان بوده باشه که به نظرم طول خورشید از داخل ساختمان زیباتر از بیرونه. یا مثلا خیلی های دیگه. اینا به خاطر تصاویر غیر واقعی است. من خودم یادم که موقعی که مثلا دانمارکی ها میمدن ایران طول 10-15 سال قبل همکاران ما، اولین سوال که از ما میپرسیدن اینکه شاتراتون کجا، به خاطر اینکه تصویری داشتن از ما که فکر میکردن که یا مثلا با دیدن خودروهای لوکس در تهران به شدت جا میخوردن و فکر میکردن که اینا نمیتونه وجود داشته باشه.
عکسایی که شما از ایران میبینید اکثرشون آقای عقدایی یک صحرایی که اکثرا میگن که اصلا این عکسا مربوط به صحراهای مصر و عربستانه و شما همه مردم ها رو میبینید که دارن با شتر حرکت میکنن.
بله. حالا یه نکته دیگه ای من خدمت شما بگم. این آماری که من به شما گفتم به قول خارجی‌ها توتال رنک یا جایگاه نهایی بود.
بله.
که گفتم ما 93ام، قطر 47ام، امارات 29ام و ترکیه 44ام. بیاین بریم ما و ترکیه نگاهی بندازیم به ریز آمار در امنیت و امنیت توریسم. ما در امنیت تو دنیا رتبمون 87ه. بله. امنیت توریسم که میدونید اینم باز غلطه، اینا به خاطر تصاویریه که یعنی اگه بخواید اینو واقعا بررسیش بکنن این رتبه خیلی پایین‌تر. شما در لندن در قلب اروپا واقعا امنیت جانی ندارید در جنوب شهر از یه ساعتی به بعد، ولی تهران همین محله دروازه غار.
بله.
شما هر ساعتی که دوست دارید میتونید برید، کسی کار به کار شما اصلا نداره. یا جنوب شهر هر جای دیگری مردم اونجا دارن زندگیشون رو میکنن. ما رتبمون تو امنیت 87، فکر میکنید ترکیه چنده؟ تازه میگم با این نگاه ظالمانه ما 87ایم، ترکیه فکر میکنید چنده؟
نمیدونم.
116. یعنی کشوری که به لحاظ امنیت توریست بسیار وضع بدتری از ما داره، رتبهش تو جهانگردی تو دنیا بسیار بهتر از ماست. اینا همه قابل تحمله، تأمل‌ها. یعنی اگر که واقعا ما نمیدونم، واقعا زبان قاصره از توصیف کردن عملکرد مسئولینی که در این سالها بر عهده داشتند این جریانات گردشگری و اینها رو.
با صحبت شما کاملا موافقم و در تمام طول مدتی که آقای یقدایی داشتن صحبت میکردن به این فکر کردم که واقعا اگر ناراحتیم از اینکه حالا شاید یه مقداری کمکاری در این مقوله اتفاق افتاده، من و شما به عنوان کسی که در یک روستای گردشگری بسیار زیبا زندگی میکنیم، در یک فضای سبزی هستیم، ماهایی که هممون اینترنت در دستمون هست، این گوشی تلفن همراه 24 ساعته دستمونه، در شبکه‌های مجازی فعالیت میکنیم، نمیدونم هر گونه شبکه مجازی که در همه دنیا داره استفاده میشه در دسترس ما هست، ما از این چه استفاده میکنیم که متاسفانه و بعد نقش بالاخره آقای عقدایی این پیکان دو طرف است دیگه، یه سرش مسئولن یه سرش هم مایم.
یه سرش که مایم، نمیدونم فرصت هست در مورد خودمون توضیح بدم،
ولی ما 80 میلیون نفریم.
یه چیزی می‌خواستم نگم ولی احساس می‌کنم اینجا وظیفه رسانه‌ایم ایجاب می‌کنه که حتما بگم.
بله،
هرچند که میدونم که به هر حال نمیدونم، حالا میگمش. همین تلویزیون‌های فارسی زبانی که من و شما میشیم مخاطبانشون،
بله،
و اینا رشد می‌کنن، با نشان دادن ایران به عنوان محل دستگیری، شکنجه و ترور، فرصت‌های گردشگری رو در ایران می‌کشن. و یکی از عناصر، یکی از شش عنصر اصلی که گردشگری رو در ایران کشته،
بله،
و چهره بسیار بسیار ترسناکی از ایران به دنیا نشون میده همین تلویزیون‌های فارسی.
و جالبه بدونید
که خود ایرانی‌ها،
بله،
و خود ایرانی‌ها
ما عکس می‌گیریم، فیلم می‌گیریم، می‌فرستیم براشون که ببینید چه اتفاقات زشتی، چه اتفاقات پلیدی داره در کشور ما میفته، ایران اینجاست. و خب نمی‌دونیم که واقعا داریم به سر خودمون چی میاریم. نقش هر کدوم از ما اگر که قرار باشه که یه اتفاق خوبی در کشورمون بیفته، همه ای ما باید دست به دست هم بدیم و فقط قرار نیست که مسئولین رو مقصر بدونیم و فکر کنیم اونا باید یه کاری انجام بدن. بالاخره پس نقش ما چی میشه؟ آقای عقدایی از شما بسیار سپاسگزارم.
زنده باشید. متشکرم از شما که شنیدید و از همه مردم که لطف کردن و گوش دادن برنامه رو تا اینجا.
بسیار عالی. با شما خدافظی میکنیم، اما یه سلامی عرض میکنیم خدمت جناب آقای بهنام رئیس قنواتی، گزارشگر رادیو جوان در استان خوزستان، که قراره که اطلاعاتی در اختیار ما بذارن. همراه ما باشید در ادامه برنامه.
عرض سلام و احترام دارم حضور همه شنوندگان عزیز رادیو جوان و همچنین همکار عزیز. امیدوار هستم که ایام خوبی رو سپری کرده باشم. حضور شما عرض کنم در خصوص بحث سیلاب‌های اخیر و همچنین اتفاقاتی که در استان خوزستان در حال روی دادن هست. من ابتدا عرض کنم که ما امروز حضور فرماندهان کل سپاه و ارتش در استان خوزستان رو داشتیم که بازدیدی از عدها و همچنین مناطق سیل زده داشتن و نقاط بحرانی که در جریان سیلاب ممکن قرار بگیرن و تاکیداتی داشتن هم نسبت به پرسنل و عواملشون در خصوص یاری و همچنین اقداماتی رو که باید در خصوص جلوگیری از بحث سیلاب و همچنین کمک رسانی به سیل‌زده‌ها رو داشتن. و همچنین ما روز گذشته ورود اولین محموله 70 تنی غذا و لوازم بهداشتی ارتش رو داشتیم که در فرودگاه اهواز به زمین نشست. امروز هم و تا پایان امشب این دومین محموله خواهد رسید. در بحث مسیرهای مواصلاتی اصلی استان خوزستان، ما تمامی مسیرهای اصلی بدون هیچ گونه صدمه در حال تردد هستند شهروندان و هموطنان عزیز، اما در برخی مسیرهای فرعی ما دچار مشکلاتی شدیم، همچون اندیکا به تاراس به سمت شهرکرد میرود و همچنین مسیرهای شهرستان شوش به بعضی از نقاط فرعی همچون چغال زنبیل و منطقه تاریخی و بعضی از روستاها و همچنین مسیر اهواز به آبادان که از مسیر قدیم باید تردد بشن چون دچار سیلاب شده. و همینطور ما در بحث جلوگیری از سیلاب هایی که ممکن بوده به وجود بیاد با توجه به سریع شدن آبهای سیل که از استانهای بالادست به استان خوزستان اومدن، ما نزدیک به 70 روستا رو در مسیر رودخانه‌های دز و کارون رو با تعهداتی که مسئولین در نظر گرفته شده بودن و اختیاری هایی که در اون تخلیه شده و همچنین سیل بندهایی رو در اطراف شهر سوسنگه زدن که امیدوار هستیم مشکل خاصی برای شهر سوسنگه پیش نیاد. توصیه هایی رو و همچنین صحبت هایی رو مردم عزیز داشتن، به خصوص نقاطی که دچار سیل شدن، میگفتن که ما مسئولین انتظار داریم که همونطور که با ما میگن اماکن رو تخلیه کنیم، از اون سمت هم انتظارش هم معرفی بشه اون اماکنی رو که در نظر گرفتن برای اسکان اضطراری، که به حمدالله امروز مسئولین اون اماکن رو معرفی کردن به این روستاییان عزیز از جاهایی که سیزده شد و امیدوار هستیم که اتفاقات خاصی پیش نیاد. اما مهمترین دغدغه مردم و شهرهایی که و روستایی که دچار سیلاب شده بودن این است که بعد از سیلاب و فرونشستن این سیلاب امکانات و خدماتی رو که نیاز دارن نسبت به بازسازی اماکن و اینکه مسئولین اونها رو فراموش نکنن و امیدوار هستیم که به همین اتفاق هم بیفتن و مسئولین تا پایان زندگی عادی که بخواد برگرده به برای مردم و شهروندان در کنارشون باشه و اون خدمات و امکاناتی رو که نیاز هست رو بدهن. من اشاره تا گزارش‌های بعدی شما امشب هم حضور دبیر مجمع تشخیص مسئله نظام جامعه دکتر رضایی رو داشتیم که هم بحث اماکن بازدید داشتن و همین که در جلسه شورای برهان استان و انشالله فردا هم پنجشنبه حضور ریاست مجلس رو داریم جناب دکتر لاریجانی که بازدید دارن از نقاط حادثه دیده و تعمیداتی که بعد در نظر گرفتن در جلسه شورای بحران استان. تا گزارش بعدی انشالله خدمتتون برسم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیویل که هر؟
عالی.
کمچرب و سبون؟
عالی.
پرچرب و قوی؟
بله.
تعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
شب شما بخیر باشه. متشکرم از همراهیتون با ما در ویژه برنامه نوروزی عیدمون. این شماره پیامک 3881 در اختیار شماست تا این جمله ما رو کامل بفرمایید. ایران کشور چهار فصلی است که این ادامه که رو شما بفرمایید. میتونید تماس بگیریم با شماره 220-50-952. اگر دوست داشتید به این سوال ما میتونید پاسخ بدین که اگر شمال نریم کجا بریم. 3881 از شما خواستیم که توی بخش نوستالژیمون اگر دوست دارین که در مورد برنامه‌های مربوط میشه به صدا یا سیما، هیچ فرقی نمی‌کنه، هر برنامه‌ای که دوست دارید اسمش رو میدونید، حتی تاریخ ساختش رو میدونید، برای ما میتونید پیامک بزنید. این پیامک 3881 پل ارتباطی برنامه با ما و شما، یعنی هم شما میتونید در بحث موضوعی ما شرکت بکنید، هم میتونید برامون ترانه درخواستی بفرستید، هم میتونید در بخش نوستالژی ما برامون پیامک بزنید. در هر صورت ما دوست داریم شما ارتباط خودتون رو هر جور که شده با ما حفظ بکنید. در بخش های مختلف برنامه شما رو شرکت میدیم. اگر میخوایم ترانه پخش بکنیم با نظر شماست، اگر قراره یه بخش نوستالژی بشنویم با نظر شماست. در بحث هم که همیشه یک سوالی مطرح میکنیم که شما بتونید با پاسخ دادن به اون در بحث ما شرکت بکنید. و اینم به شما بگم که این محسن ابراهیم زاده فکر میکنم بیشترین آمار رو داشت تا اینجا که از ما ترانه درخواستی خواسته بودین و حالا قطعا براتون پخش میشه در برنامه. و همین، من دیگه حرف زیادی با شما ندارم و حالا خانم ونوس میرعلایی هم قراره که الان میخواد یه چیزی دوش من بگه، باز من یادم رفته، خدا به دادم برسه، یه چیزی قرار بود بگم یادم رفته، حالا برمیگردیم.
یکی به یکی دیگه ازش میگه،
پیش هم دیگه یه حالی داریم، تو که پیش من باشی برقراریم، بهار سرسبز دلم یه سال تازه، به عشق تو امسالم یه دنیا رازه، یکی که پیشت باشه یکی مثل جون، من و تو وای سفر تو هوای
شد. من همچنان زندم و قراره که تا پایان برنامه ادامه بدم برنامه رو. درست گفته بودم، قرار بود که برای شما یک ترانه پخش بکنیم از آقای محسن ابراهیم زاده که الان با هم دیگه شنیدیم، اما بریم سراغ بخش نوستالژی امشب. اینم بگم که شما در بخش نوستالژی این برنامه میتونید پیامک بزنید به 3881 و بگید که کدوم برنامه، چه از صدا چه از سیما، براتون پخش بشه. میخوایم بریم سراغ برنامه آلاچیق شیر که تهیه کنندش آقای اکبر لکلری بودن و گویندش هم سرکار خانم مریم واعظپور. بشنوی.
خب خانم امینی اگر موافق باشید بچه ها شعرشون رو شروع کنن. کدوم یکی از بچه ها به نظر شما شعرشون رو بخونن؟
فرق نمی کنه ولی میگه خانم ها مقدم هم.
خانم ها مقدم هم. خانم شهرابی میخونی؟
خواهش میکنم.
بفرق.
در این مرداب دهشت زا صدایی میرسد از دور، صدای پای نیلوفر و زنگ لحظه آخر، کنار هفت سین دل نهادم عشق پاکم را، گل و آینه و شبدر و زنگ لحظه آخر.
خب متشکریم از خانم شهرابی و شعری که خوندن. شروع کنیم صحبت رو با آقای عباس نژاد. آقای عباس نژاد نظرتون چیه راجع به کار خانم شهرابی؟
قبل از هر چیز یه نکته کلی رو بگم. در شعر بچه های جوان ما، جوان که میگم این هم سن و سالای خودم،
بله،
یک مسئله اساسی که معمولا هستش و این در واقع یک فقدان بزرگ، یه جور در واقع کمبود و نداشتن، کمبود که میگم کافی نیست، نداشتن یک اندیشه ایست که به هر حال یه مقدار حالا عمق داشته باشه و به هر حال در لحظه های مخاطب بتونه خودش رو وارد بکنه. از این لحاظ به نظر من شعر خوبیه. اگر بخوایم تناسب به اصطلاح معلم، امتحان و کلاس رو که بعضی و کتاب و کاغذ و دفتر که در بعضی از بیت‌ها می‌بینیم اینها رو بهش نگاه بکنیم، زنگ ساعت آخر به نظر من خیلی قشنگ‌تر میتونه باشه.
بله.
اما این فکر میکنم چیزیست که در بعضی جاهای دیگه به هر حال اینقدر رعایت نشده، این ارتباط در واقع این زنگ لحظه آخر و مضمون بیت. این نکته دیگه هم که میگم ترکیبی که واقعا من توقع نداشتم، گل‌های بیکینه، فکر میکنم که هم تناسب نداره با بقیه بیت و همین که ترکیب واقعا قشنگیه.
فرصت برنامه امشب هم به پایان رسید. تا برنامه دیگر، شب خوش و خدا نگهدار.
میدونید این برنامه مال چه سالیه؟ این برنامه رو از قعر آرشیو به دست آوردیم، مال 14 سال پیشه، یعنی زمان تولیدش سال 1384 که حالا از شعرهای جوون و تازه کار دعوت میکردن، کارشناس داشتن، شعرهایی که میگفتن و دونه به دونه میشنیدن، نقد میکردن و بهشون کمک میکردن که بهتر بتونن شعر بگن. خیلی برنامه خوب و جالبی بوده در زمان خودش و بچه ها کلی گشتن تا تونستن این برنامه که مربوط می شده به 14 سال گذشته رو براتون پیدا بکنن و در بخش آرشیو و نوستالژی برنامه براتون پخشش بکنن. از شعر و شاعری گفتیم، یه غزل بشنویم برگردیم.
عشق چشم افکنده و جز ما ندیدست این زمان، بس برای خیش ما را برگزیدست این زمان. دیده دلها را و سنجیده تمام و از نیام، تیغ خیش از بحر ما بیرون کشیدست این زمان. تا هنرها دید از ما در طریق عاشقی، بندگان سنجیده و ما را خرید است این زمان. گرچه تک تک هر یک از عشاق لحنی خواندند، عشق تنها نغمه ما را شنید است این زمان. در شکار جان و دل صیاد ما پر حوصله است، لاجرم در خورد ما دامی تنید است این زمان. نیک و بد کرده است و تشریف قبول خیش را، راست بر بالای شوق ما برید است این زمان. واژه عاشق که جز در قصه ها جایی نداشت، در وجود ما به عینیت رسید است این زمان. کوکبی که روزگاری در شب مجنون دمید، در کبود آسمان ما دمید است این زمان. خون جوشانی که روزی بی ستون را رنگ زد، گشت سیل و در رگان ما دوید است این زمان.
شبم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستا جدا، گریه کنم جدا یار جدا. موسیقی ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی چه کنی